ساعت 2 ظهر به وقت ایران، شنونده رادیو فردا هستید. وقت بخیر میگم به شما شنوندگان رادیو فردا در هر کجای جهان. مجله نیمروزی رادیو فردا را آغاز میکنیم در این روز سه‌شنبه 22 فروردین 1402. در برنامه امروز سعی میکنیم که شما را از آخرین خبرها و تحولات ایران و جهان مطلع کنیم و سری بزنیم به گوشه و کنار جهان، از جمله ایران و مسئله حجاب که این روزها چالش‌هایی رو بین حاکمیت و زنان و دخترانی که با حجاب اجباری مخالفن ایجاد کرده. پیش از همه چیز بریم سراغ مهران کریمی همکارم که اینجا در استودیو حضور داره و بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان رو. مهران.
ممنونم مهدی. تصاویر منتشر شده در روز سه‌شنبه از چند شهر ایران نشان می‌دهد که ماجرای مسمومیت‌های مشکوک در مدارس دخترانه همچنان ادامه دارد. بنابر این تصاویر که کاربران در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند، در روز سه‌شنبه در شهرهای اشنویه، تبریز و شاهینشهر این مسمومیت‌ها تکرار شده است. در این تصاویر آمبولانس‌هایی در مقابل مدارس، ده‌ها تن از دانش آموزان که برخی از آنها روی زمین نشسته و همچنین والدین هراسان دیده می شوند. موضوع مسمومیت های مشکوک دانش آموزان که از آذر ماه پارسال آغاز شده، در 2 هفته تعطیلات نوروزی متوقف شد و حال بار دیگر شدت گرفته است. روزنامه اعتماد چاپ تهران روز سه‌شنبه در تحلیلی پیرامون این موضوع نوشت که هنوز حتی یک گزارش آسیب شناسی رسمی، یک گزارش نمونه برداری از مدارس توسط پدافند غیر عامل یا حتی یک گزارش رسمی از کمیته‌های متعددی که مسئول بررسی مسئله شدند منتشر نشده است. 130 عضو کنگره آمریکا با ارسال نامه‌ای رسمی به جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خواستار قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی شدند. نمایندگان 2 حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا از وزیران امور خارجه کشورهای اروپایی خواستند تا تصمیم به تحریم، مجازات و مشروعیت زدایی کامل سپاه بگیرند، تا بنابراین نامه از تهدیدات بیشتر علیه دموکراسی و آزادی در ایالات متحده اروپا و سراسر جهان جلوگیری شود. پارلمان اروپا 28 دی ماه سال گذشته با اکثریت آرا به متمم طرحی رأی داد که در آن از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو خواسته شده بود تا نام سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهند. این کشورها از جمله به موانع حقوقی برای اقدام در این زمینه اشاره می‌کنند. صدیقه وسمقی، پژوهشگر دینی، مسئولیت تمام پیامدهای برخورد با بی‌حجابی را متوجه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دانست. خانم وسمقی که تحصیلات فقه و حقوق اسلامی دارد، در نامه‌ای خطاب به علی خامنه‌ای با طرح 4 پرسش از او خواست تا درباره حرام شرعی و سیاسی خواندن بی‌حجابی توضیح داد. این اسلام شناس با استناد به کتاب مقدس مسلمانان نوشت: نمیتوان با قاطعیت و یا حتی توجیه مقبول الگوی جمهوری اسلامی را الگوی شرعی معرفی کرد مگر با اعمال سلیقه شخصی. خانم وسمقی در بند دیگری از نامه خود به حاکمان جمهوری اسلامی پیشنهاد کرد به خواست زنان احترام بگذارند و آنان را متهم به فریب خوردگی و بی‌عفتی نکنند، چرا که آنها زور را بر نمی‌تابند. خانم وسمقی که تحصیلات فقه و حقوق اسلامی دارد، پژوهشگر دینی است و در کارنامه خود کتاب‌هایی در نقد فقه و نابرابری حقوق زنان دارد. یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید فساد در ورزش ایران به ویژه فوتبال بیداد می‌کند و هیچ یک از مسئولان پاسخگو نیستند. حسن محمد یاری، نماینده تالش و رضوان شهر، در جلسه روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی طی اخطار قانون اساسی فساد در ورزش ایران را سیستماتیک خواند. آقای محمد یاری مدعی شد که برخی مسائل در این حوزه را به رئیس مجلس شورای اسلامی گزارش داده که جهت پیگیری به کمیسیون فرهنگی مجلس ارجاع شده است.
سپاسگزارم ازت مهران کریمی. تازه ترین خبرها رو شنیدیم از همکارم مهران کریمی، اما بریم سراغ مجله نیمروزی رادیو فردا. یک اسلام شناس ساکن ایران پرسشایی را مطرح کرده از رهبر جمهوری اسلامی و به او هشدار داده درباره نحوه رویکرد علی خامنه‌ای پیرامون حجاب اجباری. به این موضوع خواهیم پرداخت. سری خواهیم زد به شبکه‌های اجتماعی و نحوه حضور و مخالفت برخی زنان و دختران را با حجاب اجباری بررسی خواهیم کرد. و دنیای ورزش همراه خواهیم شد با همکارانم در بخش ورزشی و خواهیم شنید در رابطه با تغییرات مدیریتی وزارت ورزش و چالش‌هایی که پیرامون باشگاه استقلال و تخلفات مالی وجود داره. خب، صدیقه بسمقی اسلامشناس ساکن ایران با طرح پرسش‌هایی از علی خامنه‌ای درباره حجاب اجباری هشدار داده که مسئولیت تمام پیامدهای تحمیل این نوع حجاب در ایران با شخص رهبر جمهوری اسلامی است. آقای خامنه‌ای در جدیدترین موضع‌گیریش درباره حجاب اجباری این مسئله رو قانونی و شرعی خونده و برداشتن حجاب اجباری و کشف حجاب رو حرام شرعی و سیاسی عنوان کرده. اینجا همکار محمد زرقامی در استودیو حضور داره. محمد، می‌دونم که با خانم بسمقی گفتگوی مفصلی انجام دادی. پیش از این که به گفتگو بپردازیم که بعداً خواهیم شنید البته این گفتگو رو در بخش‌های بعدی برنامه، نمی‌دونم امروز خواهد بود یا
بله، امروز تا حدوداً ساعتی دیگه آماده‌اش می‌کنیم که پخش بشه گفتگوی مفصلی که خانم بسمقی به جنبه‌های مختلف نامه خودش می‌پردازه. از جمله
می‌تونی کوتاه بگی که تو نامه به چه نکاتی اشاره کرده خانم بسمقی؟
ببین، نامه خانم بسمقی از این جهت ارزشمنده که خب می‌دونیم خانم بسمقی خودش حجاب رو رعایت می‌کنه، اما در همین گفتگو توضیح میده در مورد حجابی که خودش استفاده میکنه و عنوان اسلامی بودن برای این حجاب رو قبول نداره و تعریف دیگری داره از حجابی که خودش به سر داره، اما در سمتی قرار میگیره که مخالفان حجاب اجباری، حالا در داخل گیومه بگیم حجاب اجباری اسلامی در ایران که از سمت حکومت تقویت میشه، در موردش صحبت میکنم و اون سمت قرار میگیره. اما در نامه خودش اگر که دقت کرده باشیم و تو هم خیلی کوتاه و موجز بهش اشاره کردی، خانم بسمقی پرسش هایی رو مطرح میکنه از آقای خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی. از این نقطه نظر این پرسش ها رو از رهبر جمهوری اسلامی مطرح میکنه که رهبر جمهوری اسلامی صرفا یک واعظ شرعی نیست، کسی نیست که فقط حکم شرعی میده، بلکه به لحاظ اینکه قدرت سیاسی داره او رو خطاب قرار داده و از آقای خامنه‌ای میخواد که تکلیف خودش رو با آنچه که داره بیان میکنه در مورد حجاب بگه. بر روی نکته ای تاکید میکنه که در بین فقها وجود داره و آقای خامنه‌ای چندین و چند بار در صحبت‌های خودش به اون اشاره کرده و اون هم جهاد تبیینیه و میگه که اگر که شما به این اصل وفادارید، باید بیاین توضیح بدید که منظورتون از این حجابی که دارید میگید چی هست. چون اشاره میکنه خیلی کوتاه و خلاصه وار و صرفا این اشارات رو انجام میده برای اینکه مخاطب بره و جستجو کنه که در قرآن مثلا اشاره مشخصی به حجاب نشده، یا نوع رفتار پیامبر اسلام رو اشاره میکنه با کسانی که حجاب نداشتن و اشاره میکنه که اصلا در جایی ما برخوردی از سمت پیامبر یا سخنی در این باره نشده.
مثلا مجازات اخروی هست، هیچ گونه مجازات دنیوی بهش اشاره نشده در قرآن.
دقیقاً و در مورد این هیچ اشاره بهش نمیشه. و از طرف دیگه خانم بسمقی میاد مسئله رو تعمیمش میده به نوع سیاست هایی که در 4 دهه گذشته جمهوری اسلامی داره پیاده میکنه و این سیاست ها نتیجتاً چه دربر داشته برای جامعه ایران و میگه که نوع برخوردی که صورت گرفته برخورد توهین‌آمیزی بوده با زنان، برکنار از اینکه اونها چه اعتقادی داشتن، اما این شکل از برخورد و تحمیل اراده یک گروه به نظر خانم بسمقی.
خب، خانم بسمقی پرسش هایی را از رهبر جمهوری اسلامی در رابطه با حجاب مطرح کرده، تو هم پرسش هایی را از خانم بسمقی پرسیدی و مطرح کردی. به چه نکاتی اشاره کردی که حالا بعداً پاسخ های خانم بسمقی رو خواهیم شنید در گفتگو؟
ببین، من برام مهم این بود که خب خانم بسمقی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی رو خوب میشناسه و خب ما در این سالها هم دیدیم که آیت الله خامنه‌ای به طور عمده هیچگاه مستقیم با رسانه ها صحبت نکرده، هیچگاه هیچ خبرنگاری رو دعوت نکرده به خلوت خودش، به ویژه از زمانی که البته منظورم هست که رهبر جمهوری اسلامی شده، یعنی کاری نداریم به دوره‌ای که رئیس جمهور بوده، حالا گفتگوهایی ازش موجود هست. و نکته دیگه این که در این سالها نامه های بسیاری به آیت الله خامنه‌ای نوشته شده در مورد نوع حکمرانیش تا مسائل جزئی تر، و آقای خامنه‌ای در تمام این مدت هیچگاه پاسخ مستقیمی به این نامه ها نداده یا سعی کرده که این نامه ها رو از نظر دور کنه. این که این نامه ها به دستش رسیده براش بازگو شده، خب هیچ اطلاعی ما ازش نداریم. خانم وسمقی به این پرسش پاسخ میده که چرا این نامه رو نوشته و اصلا هدفش از نوشتن این نامه چی بوده، تا میایم به جاهایی میرسیم که آینده‌ای که متصور هست برای اعتراض هایی که ریشه در مخالفت با حجاب اجباری داشته و اکنون اعتراض هایی که همچنان در جامعه وجود داره، نوع مقابله حاکمیت باهاش و اینکه این برخورد حاکمیت و مخالفان حجاب اجباری نتیجتاً به کجا خواهد انجامید و چه میشه گفت دستاوردی رو برای نظام حاکم در پی خواهد داشت.
بسیار سپاسگزارم از همکارم محمد زرقامی. این گفتگو رو به زودی خواهید شنید، فکر میکنم که ظرف امروز گفتگو آماده بشه، علاوه بر این که از رادیو پخش خواهد شد در شبکه‌های اجتماعی هم البته قرار خواهد گرفت و همچنین وبسایت رادیو فردا. خب بحث حجاب اجباری هستش و مقاومتی که برخی زنان و دختران در ایران دارن در قبال این تحمیلی که حاکمیت داره بر اونها وارد میسازه انجام میدن. دیگر همکارم هومن عسکری اینجا در استودیو حضور داره از سوشال مدیا شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. هومن، نوع حضور دختران و زنانی که با حجاب اجباری مخالفند در این یکی دو هفته اخیر به خصوص داره پررنگتر میشه، اون شکلی که دارن مخالفت خودشون رو با حجاب اجباری به نمایش میذارن و یک نوع میشه گفتش که به تصویر کشیدن اون در شبکه‌های اجتماعی، میتونی برامون بگی که حال و هوا چگونه است و چه تفاوتی با گذشته کرده؟
سلام بر تو مهدی عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. خب ببین مهدی، ما که در ایران در میدان حضور نداریم و به همین دلیل باید بر اساس آنچه که از درون کشور دریافت می‌کنیم، چه از طریق شبکه‌های اجتماعی و چه از طریق پیام رسان‌ها، در این باره قضاوت بکنیم و نظر بدیم. خب اون چیزی که ما در شبکه‌های اجتماعی مشاهده می‌کنیم این هست که در هفته‌های اخیر، در روزهای اخیر، به رغم تشدید تهدید مقام‌های جمهوری اسلامی، شمار تصاویری که ما داریم از درون کشور از زنان و دخترانی که در خیابان‌های مختلف حجاب اجباری رو کنار می‌ذارن دریافت می‌کنیم، به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرده. در واقع انگاری که شجاعت اینها بیشتر شده به رغم تهدیدها و گفته‌های مقام‌های جمهوری اسلامی. و مسئله‌ای که هستش اینه که همین الان که داریم با هم دیگه صحبت می‌کنیم، مثلا دقایقی پیش در شبکه‌های اجتماعی تصاویری منتشر شده بود از درگیری کسانی که خودشون رو نیروهای حراست دانشگاه تهران معرفی کردند با مثلا دانشجویانی که به زعم اونها حجاب اجباری رو رعایت نکردند یا به اون نحوی که اونها خواستند حجاب رو رعایت نکردند. یا مثلا تصاویر دیگری منتشر شده مهدی از کسانی که گروهایی که با لباس شخصی به گروه تذکر لسانی خودشون رو معرفی کردن، روی یک جلیقه تنشون کردن نوشته شده گروهای تذکر لسانی، هر کدوم حالا یک کد دارن. یعنی در واقع به نظر میرسه که نهادهای حکومتی به روش‌های مختلف دارن متوسل میشن که به هر نحوی بتونن این جوانان و زنان و دختران ایرانی رو به اون راهی که میخوان مجبور کنند.
و این زنان و دخترانی که دارن مخالفت خودشون رو با حجاب اجباری نشون میدن و اونو به تصویر میذارن، به اشتراک میذارن بهتر بگم، در شبکه‌های اجتماعی، تو که رصد میکنه شبکه‌های اجتماعی، آیا به رده سنی خاصی محدود میشه؟ آیا به نقاط جغرافیایی خاصی محدود میشه؟ چقدر گستردگی داره به لحاظ سن و نقاط جغرافیایی؟
ببین مسئله‌ای که وجود داره اینه که از لحاظ نقاط جغرافیایی خب به نظر نظر میرسه که گستردگیش در تمام کشور هست. اما اگر سوال تو این هست که آیا تصاویر بیشتری از برخی نقاط دریافت میکنی، خب بله، به دلیل اینکه میشه حدس زد که خب یه جاهایی دسترسی به اینترنت بیشتره. خب یا اگر که گروه سنی خاصی هست که بیشتر ازش تصاویر دریافت میکنیم یا محتوا دریافت میکنیم، خب باز هم بله، کسانی که جوانتر هستند خب دسترسیشون بیشتره، لابد میشه حدس زد که فعالتر هستند در شبکه‌های اجتماعی و از اونها ما مطالب بیشتری داریم دریافت میکنیم. ولی آیا محدود به یک گروه هست؟ آیا محدود به یک نقطه خاصی هست؟ خیر. آن چیزی که در روزهای اخیر و در طول این چند ماه از آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی ما دیدیم نشون داده که این مسئله به یک شهر یا یک به یک بخش مخصوص ایران محدود نشده. و یک کلید واژه‌ای مهدی که از نظر کاربران مخفی نمونده و بعضیا برای تفسیر شرایط فعلی از اون استفاده کردند، تکثیر شجاعت هست، که به قول یکی از کاربران نوشته که یعنی ما هنوز داغداریم و دادخواه، یعنی واسه نوع حجاب اجباری به نوشته او شهید دادیم و هممون حاضر بودیم جای اونها باشیم، یعنی هر مناسبتی یادشون میکنیم. و بقیه هم نوشتن که خب این اثر تکثیر شجاعت به شکل دومینووار داره در جاهای مختلف اتفاق میفته.
یک نکته هم، وقت کوتاه هست ولی اگر بشه که راجبش صحبت بکنیم، برخی از مردان و پسران هم برای همراهی با زنان و دختران بحث پوشیدن شلوارک رو مطرح کردن و اینکه با شلوارک در انظار عمومی ظاهر بشن. این بحث چالش برانگیز شده. برخی زنان و دختران این انتقادی رو وارد کردن که حالا تو خودت بگو برامون.
آره، خوب شد که گفتی، برای اینکه اینم یکی از نکاتی بود که من یادداشت کرده بودم که دربارش صحبت بکنم. بله، خب تصاویر دیگری وجود داره که از ایران داره میرسه، از مردانی که مثلا با شلوارک در خیابون‌ها حاضر شدن، یا کسانی که مردانی که مثلا مقنعه به سر کردند که گفتند که برای ریشخند این قوانین اجباری و اجبار به پوشیدن حجاب دارن این کار رو انجام میدن. البته همینطور که تو میگی، خب یک انتقادهایی هم بعضیا به این روش اعتراض مطرح کردند، ولی اینطور که من دیدم بیشتر استقبال بوده تا انتقاد. مهدی، یعنی در واقع گفتن که خوبه که مردان هم در این حرکت به زنان بپیوندند و اگر اونها مثلا حجاب اجباری رو کنار گذاشتند، خب مردان هم میتونند به روش‌های دیگری اعتراض مدنی خودشون رو، نافرمانی مدنی خودشون رو در خیابان‌های کشور و در خیابان‌های شهرهای مختلف نشون بدند.
بسیار سپاسگزارم ازت. هومن عسگری از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت،
حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت،
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. شاهزاده رضا پهلوی، یکی از امضا کنندگان منشور همبستگی میان مخالفان جمهوری اسلامی، از عدم اجماع میان دیگر امضا کنندگان آن بر سر پیوستن نامزدهای پیشنهادی خود به منشور خبر داده و گفته که فعالیت خود را به همکاری با یک گروه محدود نمی کند. بشنویم بیشتر در این رابطه از اردشیر طیبی.
یک ماه پس از انتشار منشوری با عنوان همبستگی و سازماندهی برای آزادی ایران از سوی 6 چهره سرشناس مخالف جمهوری اسلامی، شاهزاده رضا پهلوی، یکی از امضا کنندگان این منشور، شب گذشته از عدم اجماع میان دیگر امضا کنندگان بر سر پیوستن کاندیداهای پیشنهادی خود خبر داد. آقای پهلوی در متنی که از طریق صفحه توییتر خود منتشر کرده است، نوشته که هدف و ترجیح او همیشه این بوده که حداکثر نیروهای سکولار و دموکراسی خواه از طیف‌های مختلف با هم همکاری کنند. وی همچنین تأکید کرد که خود را فقط به حمایت و همکاری با یک گروه محدود نکرده و به حمایت و همکاری با سایر گروه‌ها و جریان‌ها پیرامون اصول حداقلی مشترک، یعنی دموکراسی سکولار مبتنی بر حقوق بشر، تمامیت ارضی ایران و انتخاب شکل حکومت آینده با رأی ملت ایران ادامه خواهد داد. ایده منشور همبستگی یا منشور مهسا اولین بار در نشست آینده جنبش دموکراسی ایران مطرح شد که روز 21 بهمن با حضور 8 شخصیت سرشناس مخالف جمهوری اسلامی ساکن در خارج از کشور در مؤسسه زنان، صلح و امنیت دانشگاه جورجتاون شهر واشنگتن برگزار شد. پس از آن 6 چهره شناخته شده مخالف جمهوری اسلامی شامل رضا پهلوی، شیرین عبادی، حامد اسماعیلیون، مسیح علی نژاد، عبدالله مهتدی و نازنین بنیادی در 19 اسفند منشوری با عنوان همبستگی و سازماندهی برای آزادی ایران و با نام اختصاری مهسا منتشر کردند. در این منشور تأکید شده است که همه تلاش بر این بوده است تا اصولی که مورد توافق قرار می‌گیرد منطبق با ارزش‌های انسانی و دموکراتیک باشد تا اکثریت ایرانیان خود را در آن ببینند و به این ترتیب این منشور بر اصولی حداقلی برای توافق استوار شده است. رضا پهلوی به دنبال انتشار متن این منشور از سوی بخشی از هواداران خود مورد انتقاداتی قرار گرفت و پس از آن در روز 15 فروردین در توییتی از پیشنهاد خود مبنی بر ارائه اسامی جدید برای پیوستن به منشور همبستگی خبر داده بود. ترکیب کاندیداهای آقای پهلوی برای پیوستن به این منشور علنی نشده است، اما گفته می شود که یکی از آنها شاهین نجفی، خواننده و آهنگساز مخالف جمهوری اسلامی است.
شنیدیم از اردشیر طیبی در رابطه با نظرات شاهزاده رضا پهلوی پیرامون منشور همبستگی. ازتون دعوت میکنم که رأس ساعت 19:30 به وقت ایران شنونده یک میزگرد باشید با حضور تنی چند از کارشناسان از طیف‌های مختلف و در رابطه با منشور همبستگی و چالش‌هایی که در این رابطه وجود داره صحبت خواهیم کرد. حتما بشنوید این میزگرد رو.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سفیر عربستان سعودی در یمن روز گذشته روز دوشنبه اعلام کرد که او به منظور تثبیت آتش‌بس و زمینه‌سازی برای مذاکراتی که میتونن به پایان جنگ 8 ساله در این کشور بیانجامن از صنعا پایتخت یمن که در تصرف حوثی‌هاست بازدید کرده. همکارم ایلیا جزایری اینجا در استودیو حضور داره تا در این رابطه صحبت بکنیم. ایلیا، سفر سفیر عربستان و صحبت در رابطه با یک آتش‌بس دائمی برامون میگی؟
بله مهدی، خود سفیر عربستان در توییتر این سفر رو مثبت ارزیابی کرد. تا اینجای کار مذاکراتی آغاز شده میان عربستان سعودی و حوثی‌ها که هدف از اون همونطور که سفیر گفته تثبیت آتش‌بس و آغاز گفتگوهای برای راه حل سیاسی فراگیر در یمن هست. الان مذاکراتی که مطرح است میان عربستان سعودی و حوثی‌ها برای باز کردن بنادر تحت تصرف حوثی‌ها همچنین برای بازگشایی فرودگاه بین‌المللی صنعا پایتخت یمن است. صنعا در تصرف حوثی‌ها داره. همچنین تبادل استعرا برای حسنیت روز گذاشته دو طرف هم تعدادی از استعرا رو با هم مبادله کردن. در حقیقت یک اسیر عربستانی در مقابل تعدادی از استعرای حوثی مبادله شدن. اینها مقدمی هست برای یک تبادل گسترده استعرا.
دو طرف چی میخوان ایلیا؟ خواسته عربستان چه هست؟ با این شروع بکنیم. خواسته اصلی چه هست؟
عربستان سعودی در حقیقت خواستار آرامش هست. گروه حوثی ها گروهی هست که برای مقابله با عربستان تأسیس شده. اگر به ریشه ماجرا ما نگاه کنیم، چه زمانی که دولت علی عبدالله صالح در یمن مستقر بود و گزارش از حمایت علی عبدالله صالح از حوثی ها وجود داره، با وجود اینکه چند بار باشون جنگیده، اما
و نقش جمهوری اسلامی در
جمهوری اسلامی هم در تاریخش مراحل مختلف حمایت داره. از حمایت‌های سیاسی آغاز شد، حمایت‌هایی که از سوی حوزه علمیه قم می‌شد تا در نهایت حمایتی که سپاه پاسداران کرد از حوثی‌ها. گروهی میتونه در جنوب عربستان حضور داشته باشه و عربستان رو تهدید کنه.
اما و الان با توجه به اینکه روابط دیپلماتیک رو میخوان اثر بگیرن ایران و عربستان، فکر میکنه که چقدر تاثیر بذاره بر یک آتش بس میشه گفت طولانی مدت برای دائمی؟
فشارهایی که بر جمهوری اسلامی هست توانایی‌شو برای حمایت گسترده از گروه‌های شبه نظامی گروه‌های نیابتی کمتر کرد و این رو جمهوری اسلامی داره حس می‌کنه. به نظر میسه این حمایت‌ها در گروه‌های مختلف کم شده، از جمله حوثی‌های یمن. الان جمهوری اسلامی از یک طرف نیازمند این آتش بس هست و این به خاطر وضعیت اقتصادی که درش به سر می‌بره، از یک طرف عربستان سعودی نیاز داره به خاطر اینکه عربستان سعودی وارد فاز جدیدی از پیشرفت و توسعه شده و نیازمند آرامش هست تا سرمایه‌های خارجی به عربستان سعودی سفر کنن و یک آتش بس نیاز، یک نیازمند این روی کرد است. الان عربستان سعودی یک راهکار، یک دورنمای ارائه داده که حوثی‌ها ازش استقبال کردن. این دورنما چند مرحله داره، که آتش بس 6 ماه تا 1 سال برای اعتماد سازی، 2 تشکیل یک دولت موقت انتقالی، 3 آغاز گفتگوهای در این دولت انتقالی برای که راه حل گسترده. اینها چیزهایی هست که مطرح هست و عربستان و حوثی‌ها با آن موافقت کردن، اما خبری منتشر شده به نقل از منابع آگاهی هم این که سفیر عربستان سعودی با عبدالملک الحوثی رهبر حوثی‌ها هم دیدار کرده که عربستان سعودی این خبر رو نه تایید کرده نه تکذیب.
خب حدود از حدود یک سال قبل توافق آتش‌بس به اجرا گذاشته شده، اما دو طرف چقدر پایبند بودن به این توافق صلح؟
میگن این آتش‌بس ناپایدار بود. دو طرف همدیگر متهم کردن که چند بار نقض کردن، به ویژه عربستان سعودی حوثی‌ها چند بار متهم کرد، به ویژه در منطقه تعز. الان دو طرف به دنبال یک آتش‌بس پایدار هستن، آتش‌بسی که دو طرف متعهد باشن. عمان در این زمینه نقش عمده‌ای رو ایفا کرده در مذاکرات میان دو طرف، و بدون شک مذاکراتی که میان عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران در جریان هست و توافقاتی که میان دو طرف شده بسیار تاثیرگذار بوده و هست بر اون چی که الان در یمن داره پیش میاد.
بسیار سپاسگزارم ازت همکارم ایدیا جزایری. اما بریم سراغ دنیای ورزش، خبرهای ورزشی با همکارم سعید پیرمحمودی همراه بشیم که از تغییرات مدیریتی وزارت ورزش در باشگاه استقلال و کسب مجوز حرفه‌ای باشگاه پرسپولیس برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا برامون میگه.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. خبرها رو با فوتبال ایران شروع کنیم. عادل فردوسی پور مجری برنامه تعطیل شده 90 که در حال حاضر برنامه‌ای به نام فوتبال 360 رو اجرا می‌کنه، بعد از 7 ماه وقفه در اجرای این برنامه و در شروع قسمت جدید برنامه‌اش، شروع اعتراضات سراسری در ایران رو دلیل وقفه کارش عنوان کرد و گفت در این مدت همه ما عزادار بودیم.
از آخرین مصاحبه‌ای که من تو فوتبال 360 انجام دادم، نزدیک 7 ماه می‌گذره. یه وقفه طولانی داشتیم و تو این مدت هممون ناراحت بودیم و عزادار. اون چیزی بر ما در این ماه‌ها گذشت بسیار دردناک بود و اثرش با ما خواهد بود و از حافظه جمعیمون پاک نخواهد شد. جوانا و عزیزایی که توی مدت از دست دادیم یا آسیب خوردن، همشون عاشق زندگی بودن و امید داشتن. ما امید و عشق به زندگی رو از این عزیزان یاد گرفتیم. ما ناامید نمیشیم، ما همدیگر رو داریم و به زندگی کردن ادامه میدیم و با کمک هم دیگه تمام توان و تلاشمون رو به کار میگیریم تا ایران بهتری رو برای جوانامون بسازیم.
اما معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش از تغییر مدیریتی در باشگاه استقلال خبر داد. محمد پولادگر در مصاحبه با برنامه فوتبال برتر و با اشاره به بازرسی از باشگاه استقلال گفته طی روزهای آینده درباره هیئت مدیره و مدیر عامل آبیپوشان تصمیمات جدیدی اتخاذ میشه.
ما دیروز تیم 5 نفره که یک نفر حقوقی، یک نفر از بازرسی، یک نفر از حراست اونجا مستقر کردیم که بررسی کنن، توضیحات هیئت مدیره رو بخواین. قطعاً در رابطه با مدیر عامل و هیئت مدیره تصمیمات فوری اتخاذ خواهد شد طی چند روز آینده. من قطعاً بدونید اگر تخلفی صورت گرفته باشه، گارانتی برای هیچ کس نداریم که اگر تخلفی خدای نکرده صورت گرفته بخوایم مماشات بکنیم یا برخورد نکنیم.
علی فتح‌الله زاده مدیر عامل باشگاه استقلال اما بعد از صحبت‌های معاون وزیر و در تماسی که با همین برنامه داشت از استعفای خودش خبر داد.
منو قربانی کردم، تو تله انداختم، الان به خاطر من هم استقلال میزنن، هم وزیر میزنن، هم آقای پولادگر رو. من بخاطر اینکه دوستان آسیب نبینن و استقلال آسیب نبینه استعفا میدم. تا اینجا هم هر اشکالی بوده به عهده من بوده، عذرخواهی میکنم از هواداران فهیممون.
باشگاه استقلال این روزها با بحران مدیریتی مواجهه و به دلیل عدم پرداخت مطالبات آندرایس راماچونی در آستانه اخراج از لیگ قهرمانان آسیا و جریمه هایی مثل کسر امتیاز و بسته شدن پنجره های نقل و انتقالاتی قرار گرفته. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران از حل مشکل باشگاه پرسپولیس برای دریافت مجوز حرفه‌ای و حضور در لیگ قهرمانان فوتبال آسیا خبر داده، اما رضا درویش مدیر عامل سرخپوشان با انتقاد از فدراسیون فوتبال گفته فدراسیون فوتبال برای وصول مطالبات این باشگاه از فیفا هیچ قدمی بر نداشته و تمامی بدهی‌های خارجی از محل دیگه‌ای پرداخت شده.
فدراسیون فوتبال در فیفا پول داره، ما هم داریم. گفتن چون هنوز مشخص نشده طلب شما چقدر، نمیتونی ولی اگه مشخص طلب ما چقدر هست، یعنی محاسباتش انجام شده و از اون پول میدادن. این مطلب در ایمیل فیفا آمده که ولی چون این ما برای باشگاه شما محاسبه نشد، به همین جهت شما فدراسیون شما اگر بخواد بده از محل درآمدش میتونه بده. اینجوری که من مطلع شدم، مثلا یک شنبه بردم در هیئت رئیسه، هیئت رئیسه شما موافقت نکرده.
سهیل مهدی رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران اعلام کرده با توجه به رقابت فشرده در بالای جدول برای کسب عنوان قهرمانی در مسابقات این فصل فوتبال ایران در صورت تساوی در امتیازات تیم‌ها تیم قهرمان بر اساس بازی رو در رو انتخاب میشه. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
خب ما هم به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا میرسیم. یک بار دیگه ازتون دعوت میکنم که شنونده میزگرد ما باشید. رأس ساعت 19:30 به وقت ایران در رابطه با منشور همبستگی صحبت خواهیم کرد و نظرات مختلف رو به چالش خواهیم کشید. با سپاس از همراهیتون.